گروه سیاسی رادیو جوان. سال 1308 قانون متحدالشکل کردن لباس تصویب شد. مردها کلاه مخصوص باید سر بگذارند. یک قسمت دیگر قانون هم به خانوم ها رسید. ظاهراً تغییر لباس، اما در باطن کشف حجاب و برداشتن چادر و روسری. موضوع در سال 1313 و 1314 تقریباً علنی شده بود. بارها شنیده ایم که زنان در ایران قدیم هیچ کاری نداشتند، اما واقعیت تاریخ نشان می دهد در بزنگاه‌های مهم زنها اتفاقاً تأثیر بیشتری داشتند. آیا تا به حال شنیده بودید در مشروطه زنان ایرانی از مهمترین عناصر قیام بودند؟
در همین قضایای اوائل مشروطه، قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف. فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
در دوره پهلوی رضا شاه تصور کرد اگر خواسته باشد ایران را متحول کند، باید همه پایه‌های فکری مردم را تغییر دهد. آن روزها حتی برای توسعه عمرانی ایران به دنبال تغییر اندیشه دینی و سبک زندگی مردم برآمدند.
رضا خان که آمد، اول با یک صورت ظاهر اسلامی آمد و کم کم قدرت را به دست گرفت. اول هدفی که رضا خان در نظر گرفت کوبیدن روحانیون بود، با اسم این که میخوایم اصلاح بکنیم. تمام کارهاشون از اول تا آخر به اسم اصلاح و به اسم ترقی دادن کشور.
در یک ساده اندیشی، مسئله حجاب در حد موضوع لباس پایین آورده شد. برخی روحانیون متوجه حرکت رضا شاه شدند. بنابراین اعتراض ها از سال 1313 شروع شد. در مشهد آیت الله حسین قومی پرچم اعتراض را برافراشت. شاگردش محمد تقی بهلول گنابادی قیام گوهرشاد را در تیر ماه 1314 به راه انداخت.
واقعه گرفتاری حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنن. شاه ایشون را زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد را که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن.
شاه این حرکت را به شدت سرکوب کرد و 6 ماه بعد در 17 دی 1314 در مراسم رسمی کشف حجاب را اعلام کرد.
امروز از جمعیت 18 میلیونی ایران نیمی از آنها در چادر و چاخچور و سنت خرافی به سر می‌برند و انگار که ایران تنها 9 میلیون جمعیت دارد. این چگونه رسمی است که ما نیمی از جمعیت مملکت را نادیده بگیریم؟ باید همانطور که زن ایرانی در خانه سر است، در اجتماع هم سر باشد.
این سخنرانی عوام فریبانه بود، اما در عمل خشونت و جنایت از آن میبارید. بعد از این تاریخ تا 6 سال سرکوب شدید زنان محجبه شروع شد. آقای عبد خدایی کارشناس تاریخ در تحلیلی از آن روزها میگوید:
اولین باری که بی‌حجابی رضا خان خواست مطرح کنه در شیراز مطرح کرد. جلسه گذاشتن، بزرگانی از شیراز شرکت کردند، پرده پس رفت، عده دختر بی‌حجاب آمدن که یه عده جلسه رو ترک کردن. مشخص بود که جامعه آماده پذیرای این چنین مسئله نیست و حتی بعضی ها چون اون موقع آبلوله کشی نبود و حمام در خانه ها نبود، 2 ماه شاید حمام نمی رفتن و به حمام هایی می رفتن که در شارع آبده بود. مثلا در محله صاحب‌خانه تهران چند صد زن با چوب آمدن پاسبان ها رو زدن و خیلی ها از خانه بیرون نیامدن و لذا جامعه به صورت یک منفی با این جریان به مبارزه پرداخت. البته مادر خود من در این جریان در مشهد به حمام سالار بهادر میره، پاسبان اداره ثبت میبینه حمله میکنه، چادرشو برداره، مادرم فرار میکنه، سردر خانه همسایه به زمین میخوره، حامله بوده، بچهشو میندازه، 17 روز بعد فوت میکنه. مشخص میده که در سال 1316 دو سال از خواب گذشته حتی پاسبان هایی که پستشون نبوده با شدت و غلظت این مسئله رو اجرا میکردن.
شاه به جای آنکه این انرژی اجتماعی را آزاد کند، در این میان جریان مقاومت مردمی درست کرد که نفرت عمومی علیه شاه را افزایش داد.
و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کنند، اون نیم دیگری هم که نیم مردم بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند و با اون وضعی که درست کردند تمدن بزرگ اسلامی را هم از بین بردند.
ماجرای هفته دی 1314 برای پسر رضا شاه درس عبرتی شد. او فهمید برای مبارزه با مذهب نباید راه پدرش را برود. شیوه محمد رضا زیرکانه تر و ناجوان مردانه تر بود.
دنبال اون هم پسرش که به نظر من خبیث‌تر از پدر بود همون معنا را دنبال کرد با وضع دیگری. رسانه های گروهی و تمام مطبوعات کشور و رادیو سینما و تئاتر و تمام اینهایی که در یک کشوری میتواند کار صحیح بکند، همه اونها در خدمت اجانب و در خدمت این رژیم فاسد به ضدیت با روحانیت برخواستند.
دکتر اشرفی پژوهشگر تاریخ مقایسه‌ای درباره الگوی پدر و پسر در مبارزه با حجاب دارد.
بحث مقابله با حجاب در این دو دوره پهلوی از یک لحاظ با هم مشترکند ولی از یک لحاظ دیگر با هم اختلاف دارند. در مبارزه با اصل مسئله و که در یک قالب کلی‌تر مبارزه با هرچه سنت اسلامی است در واقع می گنجه مشترک بودند، ولی شیوه رفتار و برخورد متفاوت بود که در دوره رضا شاه این و پهلوی اول برخورد سخت بود و سخت افزاری تا دوره پهلوی دوم که این برخورد خیلی برخورد نرمی شد و به نظرم از تجربه دوره پهلوی اول اینها دست گرفتن و به شیوه نرم وارد شدن، یعنی به شیوه فرهنگی از طریق آموزش، از طریق فیلم ها و سینما و روش های فرهنگی نرم مبارزه با مسائل اسلامی رو و مخصوصا حجاب رو جلو بردن. به نظرم دوره پهلوی دوم موفق تر از دوره پهلوی اول بودن در مبارزه با این مسئله، شرط توسعه رو حذف سنت ها و مقابله با سنت ها مخصوصا سنت های اسلامی می دونستن که الگوشون الگوی نوسازی دهه 60 مطرح شده در قبل.
هنوز هم الگوهای توسعه غربی بسیاری از افکار مذهبی را مانع توسعه و آزادی بشر می‌دانند. این ادبیات در چند سال گذشته دوباره فعال شده. رسانه‌ها کمک بسیاری کرده تا این صدا بلندتر از اندازه واقعیش شنیده شود. موضوع حقوق زنان یکی از جدی‌ترین درگیری‌هاست. سیاه‌نمایی رسانه‌های بیگانه تمامی ندارد.
حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و این افول بیشتر هم خواهد شد.
اعتراض نمادین یک دختر به حجاب اجباری در میدان انقلاب تهران در آبان ماه گذشته.
رسانه‌های بیگانه نقدهای عمومی خود را در لایه‌هایی از خبر و گزارش مخفی می‌کنند، اما در موضوع حجاب شمشیر را از رو بستند.
از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، محدودیت‌هایی در پوشاک، خوراک و مهمانی ها و دیگر جنبه های زندگی روزمره اعمال شده.
محدودیت مورد نظر آنها همان پوشش اسلامی است که انتخاب زنان مسلمان ایرانی است، اما آنها مایلند همیشه حجاب را با قید محدودیت عنوان کنند. چهره‌ای که آنها از زن ایرانی ساختند، چهره‌ای خودساخته و برگرفته از ذهن ناسالم آنهاست و با واقعیت ها فرسنگ ها فاصله دارد. در این روش شما هرچه بیشتر سیاه نمایی کنی موفق تری، مانند این گفته‌ای که میشنوید.
40 سال میلیون ها زن ایرانی باهاش مواجهن، 40 سال توی خیابان ها کتک خوردن، شأن و کرامت انسانی و حقوق انسانیشون زیر سوال رفت.
نمادسازی در موضوع جنگ نرم بسیار مهم است. جریان‌های ضد حجاب در ایران بسیار نیاز دارند با کمک نمادها خود را جماعتی بزرگ نشان دهند که خواسته عمومی ایران را مطرح می‌کند. انبوهی از هشتگ و کمپین ساختند.
اصلا امکان نداره بذارم. بارون می قشنگه میاد، حجاب می‌خوام چیکار؟
این خواسته رسانه‌ای البته بستر اجتماعی مطلوبی ندارد، بنابراین به شدت به رسانه وابسته است. ماجرای دختری در خیابان انقلاب برای چند ماه خبر اول رسانه‌ها بود.
از دختر خیابان انقلاب تا دختر میدان انقلاب، هر دو اما خیابان انقلاب را برگزیدند. اعتراضی به راستی انقلابی و متفاوت.
شاپرک یکی از دخترانی است که در این فضای روانی به ابزار رسانه‌ای تبدیل شده است. او بارها در خارج از کشور مصاحبه کرده است.
شاپرکم اکنون از کشورش گریخته و داره برای گرفتن پناهندگی در کانادا تلاش میکنه. اون میگه وقتی تصمیم گرفتم در خیابان و در انظار عمومی حجاب از سرم بردارم، مثل این بود که قدرتمند شدم و میتونم شأن و منزلت خودم رو بازپس بگیرم.
شاپرک بعد از اینکه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، مرحله بعدی کارش را پیش برد. شاپرک شجریزاده در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان کانادا که توسط کاتلر، مشاور UANI یا اتحاد علیه ایران هسته‌ای برگزار شد، خواستار تحریم ایران شد. همه می دانیم حقوق زنان در برخی کشورها 1/100 وضعیت زنان در ایران نیست، اما رسانه های غربی به آنجا که نزدیک می شوند ناگهان از مبارز به یک امید دهنده تبدیل می شوند. انگار روزهای خوش آینده پیش روی آنهاست. الگوی عربستان خیلی جالب است.
زنانی نشسته در صندلی عقب و یک پسر جوان در صندلی راننده. ویدیوهای طنزی از این قبیل که اشاره به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان داشتن هزاران بار دیده شدند، اما به زودی این ویدیوها فصلی گذشته از تاریخ خواهند بود. حدود 6 ماه دیگر روتان الهاشمی اجازه خواهد داشت که پشت فرمان باشید. من بالاخره میتونم خودم این طرف و اون طرف برم بدون اینکه دائما متکی به یه راننده مرد باشم. در یک کلام، احساس آزادی.
در این میان یک سوال کلیدی وجود دارد. چرا رضا شاه و حامیان فکریش در قرن 21 در برداشتن حجاب هیچگاه به نتیجه نرسیدند؟ دلیل اصلی این است که مذهب و به تبع آن حجاب جزو شاکله اصلی زندگی زن مسلمان ایرانی است و لذا با تبلیغ و تخریب نمیتوان آن را تضعیف کرد.
سردار سلیمانی حافظ تمام مرزهای این خاک و بوم بود. او یاد داد که هرگز تسلیم زورگویی های ابرقدرت های پوشالی نشویم. او برای حفظ و امنیت مرزهای این خاک از جان عزیز خود گذشت و امنیت ایران را در مرزهای جدید تعریف شده چند صد کیلومتر دورتر از مرزهای واقعی ایران تأمین کرد و امروز در این خاک هر ایرانی یک پاسدار است، پاسدار مرزهای پر امنیتی که سردار بزرگ امنیت از خود به یادگار گذاشت. یاد و راهش پر رهرو و گرامی باد. همچنان صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. لطفاً در ادامه برنامه ها با رادیو جوان همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه،
سلام به همه مردم ایران. ساخت پهپادها یا پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی از دوران جنگ تحمیلی و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد و بعد از جنگ هم با توسعه توان پهپادی شاهد تولید پهپادهای هدف، شناسایی و رزمی بسیار زیادی توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمون بودیم. پهپادها از مؤلفه‌های قدرت دفاعی هر کشوری محسوب میشن، ولی یک عامل بسیار مهم در این مطلب وجود داره، اینکه این پهپادها به صورت بومی و توسط دانشمندان اون کشور طراحی و ساخته میشن یا اینکه خریداری و وارد میشن. در مورد ساخت پهپادهای بومی در کشورمون امروز و در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
اولین پهپادهای ایرانی در دوران دفاع مقدس و با هدف شناسایی مواضع دشمن ساخته شدند. تأثیرات نظامی پهپادها چه در آفن و چه در پدافند از برجستگی‌های این یگان بود که برخی از آنها عبارتند از کمک به بازنویسی نقشه‌های نظامی، کمک به کاهش تلفات انسانی، کمک به تقاطع اطلاعاتی، کمک به اهداف عملیاتی هوا نیروز، انجام عملیات روانی علیه دشمن، انجام عملیات فریب، تکمیل کننده و تصحیح کننده شناسایی زمینی، کسب اطلاعات از مناطق غیر قابل دسترس، شناسایی میادین مین و مواضع انتخابی دشمن و غیره.
متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی جوان هستید. برنامه شکوه حماسه امروز هم مهمان تلفنی ارزشمندی داریم که برامون وقت گذاشتن و درباره بحث خودکفایی در حوزه صنایع نظامی به خصوص پهپادها با ایشون صحبت خواهیم کرد. امیر سرتیپ دوم حسن نژاد فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش پشت خط تلفنی ما هستن. امیر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
یکی از اتفاقاتی که فکر میکنم خیلی ارزشمنده در ارتش جمهوری اسلامی ایران اون بحث عدم وابستگی هست. درسته که ما هممون میدونیم قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی بعضیا میگن که ما اتفاقا قدرت نظامی منطقه بودیم، ما خیلی چیزها داشتیم. من فکر میکنم ساده ترین جواب این هست که بله، با وابستگی میشه خیلی چیزها رو داشت، با خریدن اسلحه میشه به ظاهر قدرت بود، اون هم نه قدرت مستقل خودت،
قدرتی که شما عامل آمریکایی‌ها در منطقه بودید برای اینکه بتونن جلوی روس‌ها بایستن، که حالا بحثش طولانی است، منتها یکی از افتخارات من فکر می‌کنم این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها عدم وابستگی رو تجربه کرده و مستقلاً داره پیش میره. حالا تو حوزه پهپادی رو ما بیشتر از زبان شما می‌شنویم.
بله، خدمت مردم شریف ایران باید عرض کنم و مخاطبین عزیز شما که یکی از مواردی که در کلیه تجهیزات و ادواتی که مورد استفاده نیروهای مسلح قرار میگیره باید مد نظر باشه، زنجیره تأمین تجهیزات و وسایل هست. این زنجیره تأمین از تفکر و طرحی که در ذهن یک خلاق، یک جوان شکل میگیره شروع میشه و تا ارائه محصول و بکارگیری اون در میدان به اتمام میرسه و بازخوردگیری هایی که بعد از اون انجام میشه. امروز در نیروهای مسلح، در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی این زنجیره تامین در حال شکلگیری و قوام یافتن هست. طراحان و کسانی که در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه پهپاد کار میکنن، طراحان بسیار بسیار دانا و دانشمندی هستند و خروجی که از تفکرات اونها ما داریم در میدان جنگ قابل استفاده و در میدان رزم قابل بهره برداریه. نکته قابل توجه این زنجیره تامین این هستش که هیچ حاشیه وابسته‌ای به هیچ کشور و یا سازمانی خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
الان ما در زمینه قطعات هم همینیم، یعنی در همه روزا همینه.
در مواردی که ما به مشکلاتی برمیخوریم،
بله،
مجدداً میتونیم از توانمندی که در سایر سازمانها و مراکزی که به هر حال در این حوزه کار میکنن، تلاش میکنن، از جمله دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی، مراکز تولیدی استفاده میکنیم و این صنعت، یعنی صنعت تولید پهپاد رو در ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال بومی سازی کامل هست. در صنعت دفاعی هم به همین شکل هست. علت اصلی این قضیه این هستش که صنایع نظامی وابستگیش به غیر، وابستگی کل کشور رو در یک نگاه طولانی مدت،
بله،
به همراه خواهد داشت.
بله قطعا.
و من امروز به عنوان فرد کوچکی از نیروهای مسلح حداقل در حوزه فعالیت‌های خودمون میتونم بگم که بومی سازی، خود اتکایی، استقلال در تولید و بکارگیری تجهیزات از ادعاهای ما در منطقه و جهان هست،
که این رو ما به عینه هم دیدیم. انصاف اگر به خرج بدیم، ما به عینه دیدیم که چه قدرت دفاعی در منطقه غرب آسیا پیدا کردیم.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب، گفتگومون رو ادامه میدیم با امیر سرتیپ دوم حسن نژاد، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. چه کردید در ارتش که به این استقلال و خودکفایی رسیدید؟ چون ما توی بعضی حوزه ها خب خیلی نیازمندی، مثل حوزه های اقتصادی، و متاسفانه این وابستگی هنوز حفظ شده. شما چه کردید؟
ما سیستم فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران از یک استحکامی برخورداره که ما اون استحکام و وابستگی به هم تنیده اون رو با سلسله مراتب تعریف میکنیم.
چه خوب.
ما در سلسله مراتب و بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران دو اقدام مهم رو طی سالهای گذشته دنبال کردیم. ابتدا بعد از توکل به خداوند و منویات مقام معظم رهبری خلاقیت و نوآوری بود.
احسنت.
در هر حوزه تلاش کردیم به گذشته خیلی پایبند نباشیم، اما از تجارب گذشتمون استفاده کنیم. و دومین مطلبی که برای ما خیلی اهمیت داشت پشتکار بود، پشتکاری که برگرفته از یک هدف بود. این دو عامل رو اگر من بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، عامل اصلی حرکت ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان به سمت جلو بوده که انشالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
انشالله با عزم پولادین بیشتر که قطعا همینطور هست. امیر حسن نژاد گرامی خیلی ممنونم از شما که وقت میذارید. میدونم که حسابی پای کار ایستادید و صبح تا شب در حال تلاش هستید. خالصانه انصافاً باید گفت که این اتفاق داره میفته و به شما و همکارانتون در ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت میگم بابت تمام اتفاقهایی که در دفاع از کشورمون رقم میزنید.
خیلی ممنونم. بنده هم از شما و همکارانتون تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم سربازان صادقی برای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
شما امیران و بزرگان صادق و خالصی هستید که بسیار بسیار برای این کشور ارزش دارید. خیلی ممنونم از شما. خداحافظتون باشه.
متشکرم. خداحافظ.
دوستان گفتگوی من رو شنیدید با امیر سرتیپ دوم حسن نژاد، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
رسانه‌های خارجی در بازتاب رونمایی از پهپاد کیان که طراحی و تولید و عملیات آزمایش آن را یگان پهپاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته، به دقت بالای این پهپاد در حمله به اهداف اشاره کردند. گاردین درباره رونمایی از این پهپاد نوشت: این پهپاد در دو نوع و با توانایی سرعت بالا برای ماموریت‌های رهگیری، شناسایی و مداومت پروازی بالا برای انجام ماموریت‌های نقطه‌زنی طراحی شده است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
سالیان ساله که صنایع دفاعی و نظامی کشورمون از جمله ساخت پهپادها توسط متخصصین و دانشمندان این کشور در حال پیشروی هست، با هدف گذاری هایی که انجام میشه، با نظمی که در راه رسیدن به این هدفها اجرا میشه و پا به پای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال حرکت هستیم. از پهپادهای مهاجر گرفته که نام آشنایی هست در میان صنایع پهپادی و با نام شهید علی اصغر مهاجر نامگذاری شد، تا پهپادهای پیشرفته‌ای که امروز در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای مسلح در حال انجام وظیفه و عملیات هستند. انشالله که در حوزه‌های اقتصادی کشورمون هم هممون به سهم خودمون دست به دست هم بدیم و بتونیم آسایش و آرامش بیشتری رو برای کشورمون، برای خودمون و خانوادمون رقم بزنیم با همت هرچه بیشتر. متشکر از همراهی شما. خداحافظ.
خدا پشت فناتون باشه. خدای امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی رو بخواهی. حالا
انشاءالله انشاءالله.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز